اقتباس و تنظیم برای رادیو از داریوش روحی بر اساس رمان همسر اثر مگ والیتزر با بازی مینو جبارزاده، نازنین مهیمنی، ایوب آقاخانی، حمید یزدانی، منا صفی. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار حیدر صفدری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
سلام، با بخش سوم از مجموعه نمایشی همسر در خدمتتون هستیم. داستانی که من خودم از نزدیک شاهدش بودم. روز گذشته تا به اونجای داستان شنیدید که خسرو و مهشید به خوبی و خوشی با هم ازدواج میکنن و به سفر ماه عسل میرن. مهشید که استعداد خاص و ویژه‌ای در داستان نویسی داره، خیلی امیدواره که با همراهی همسر نویسندش هرچه زودتر به رشد و شکوفایی برسه. امروز در قسمت سوم نمایش میشنوید که مهشید چطور آماده ی نگارش اولین رمانش میشه.
بله،
داری کار میکنی هنو؟
آره، هی مینویسم پاک میکنم، مینویسم پاک میکنم.
خیلی داری وسواس به خرج میدی مهشید. ببینم تا صفحه چند نوشتی؟
اینا سرشبی پرینت گرفتم، دقیقا 47
صفحه. 47 بعد 4 ماه.
ناامید کننده است. نه
نه نه، اصلا بالاخره هر نویسنده سبک و استایل خودشو داره.
البته اگه بشه منو نویسنده بشه.
شک نکن مهشید، من مطمئنم تو یه نویسنده نامی میشی.
میترسم خسرو، به قول تو آره خیلی وسواس دارم، به خرج میدم.
یه جور دیگه هم میشه به این حساسیت نگاه کرد.
چجوری؟
اینکه باعث شده واژه به واژه این 47 صفحه خیلی دقیق و حساب شده کنار هم چیده شن. البته اگه میذاشتی بخونمش خیلی بهتر میتونستم.
نه 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 خسرو، همینجوری داری میبینی دیگه، چقدر وسواس نشون بدم که ازت نگاه تازه شده 47 صفحه. اگه تو هم بخوای بهش نظر بدی و یه جاشو درست بکنی، اون جاشو خراب بکنی، اون جاشو حذف بکنی، اصلا ساختار ذهنی به کلی به هم میریزه.
خیلی 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 حق با ته، ولی خواهشم فکر قلب منم باش.
خسرو، نوشتن من چیکار به قلب تو داره؟
اختیار داری، شما فکرشو بکن. یه رمان 200-300 صفحه‌ای که با این دقت و وسواس نوشته شده رو یهو بدیش من بخونم. خب برای این یهویی آمادگی ندارم. قلب آدم اگه چقدر جون داره فشار میاد بهش.
بله
بله، اصلا چه بس ها سنکو با سکته کنم.
خدا نکنی حرفه چی میزنی، زبون تو گاز بگیر. تو که خودت ماشالله کارت خلط کردن عادت داری با آفرینش ادبی.
کو خیر سرم، 3 سال یه صفحه هم نتونستم بنویسم.
خب نمیرسی، نمیتونی رو نوشتنت متمرکز بشی. عزیز دلم حقم داری، وقتی تمام روزات داره با تدریس و سر کله زدن به اون دانشجو سپری میشه، دیگه مجالی برای نوشتن و نویسندگی
برای من. دو تا رمان آخرم تو همین شرایط نوشتم. مشکل از خودمه مهشید، احساس میکنم ذوق ادبیم کور شده.
یعنی چی؟
منبع الهامم خشکیده.
این حرفا کدومه؟
واقعیت عزیزم، فقط دارم سعی میکنم باش کنار بیام. سهم من از نویسندگی همون 7 رمان بوده بس.
این حرفا چیه میزنی؟ تو چقدر زود ناامید شدی خسرو؟ تو تازه اول راهی، برای نوشتن رمان بعدیت فقط یه ایده خوب لازم داری که سر شوق بیاردت.
نه مشکل هستم همه ایده پردازی هستی
خسرو جون. اگه بخوای من میتونم.
میتونی چی؟ چی شو؟ نشی؟ چی میخوای بگی؟ حالت خوبه؟
نمیدونم چیم شده امروز.
چی؟
از بعد از ظهر همینجوری دلم آشوبه.
حالا تعب داری؟
آره یه همچه حالتیه انگار، این میاد و میره.
زور چی خوردی؟ شاید مسموم شدی؟
نه بابا، اصلا چیزی نت.
محشید 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 باز کن ببینم چی شد عزیزم. محشید محشید کجای محشید
جانم اینجا برگشتی؟
آره عزیزم خوبی الان؟
آره خیلی بهتر
خدا رو شکر. ولی از صورتت معلومه هنوز تو شوکی.
مگه تو نیستی؟
چرا والا با اینکه سه بار تست بارداری انجام دادی ولی هنوز باورش برام سخته که حامله‌ای. خب
آره این بچه هر دامونو غافلگیر.
من اولش غافلگیر شدم ولی خدا میدونه الان چقدر وجودش خوشحالم.
منم خوشحالم.
چه خوب
با آغوش بازم قبول میکنم این هدیه خدا رو. این که گفتم غافلگیر شدی منظورم زمانش، آخه بچه دار شدن با برنامه‌ای که من تو ذهنم چیده بودم جاش سال دوم یا سوم زندگی من بود.
و این واقعیت شیرینی که امروز نمایان شد لازمه بازنگری اساسی تو برنامه ها داشته باشی.
اتفاقا تو که بیرون بودی داشتم به همین موضوع فکر میکردم.
خب نتیجهش؟
اینا چه گرفتی خودتو؟ این همه کمپوت برای چی؟
اینا که چیزی نیست خانم، فقط 3-4 روز کفافتو میده.
وای خسرو، یعنی من توی 3-4 روز باید این همه کمپوت بخورم؟
بله عزیزم به خودتو تقویت کنی. اون شیطون بلایی که هنوز نمیدونیم جنسیتش چیه کلی قراره به چالش بکشتت. هیچی هم تو این دوره بهتر از میوه و آب میوه نیست. یه مقدار آجیل هم برات گرفتم. عالیه، کم حجم، کالری
بالا. وای تو رو خدا عجله چشم دورشون کن، میبینم دل رودم میخواد بیا تو دهنم.
نه دیگه ببین شما نکن، بخواد تلقین نکنین چیزا رو تو رو خدا.
آقا بابا کمپوت
حالا اینا باشن، یخچال قشنگ خنکشن، بعدش حالا خودم ساعت به ساعت یک شوبر باز میکنم. دست منو که نمیخوای پس بزنی.
جان خودتو اذیت نکن، قربونت برم اینا همه مواد نگهدارنده داره، اصلا برام خوب نیست. بعدش حالا من یه چند روزی همینجوریه. بذار این دوره که رد شد همچین میافتم به خوردن که خودت انگوش بدهم بیام.
انشالله. پس تو رو خدا خودت هم به خود سعی کن این دوره ضعف و عوق و تهوع اینا زودتر بگذره.
دست باشه. من که نیست ولی چشم ها این سیستم داخلی مطرح میکنم ببینم چی میگه.
فقط همچین سفت و سخت مطرحش کنه حساب ببره و ازله.
من به چشم دیگه.
هیچی دیگه. همش یادم میره اینو بپرسم، نوشتن رمان تو چطور میخوای پیش ببری این ببر؟
خب بیا دیگه، به خاطر همین میگم برنامه ریزیان به هم خورد دیگه، نوشتن کار سختی بشه از این ببر.
دیگه اینجوری هم نیست که اندش نکن، آدمی زد میتونه با هر شرایطی خودش رو وفق بده. تو هم شالا یواش یواش دستت میاد چطوری بین نوشتن امورات نینمون تعادل ایجاد کنی.
نه خسرو، حالا این تعادل برقرار نمیشه.
تو دیگه زیادی ناامیدی.
نه والا ناامید نیستم، فقط هم سعی میکنم واقع بینانه به موضوع نگاه کنم.
واقع بینانش اینه که نوشتن و نویسندگی و همین اول راهی ببوسی بذاری کنار.
من کی گفتم ببوسم بذارم کنار؟ منظورم این بود که دیگه تنهایی نمیتونم از پسش بر بیام.
یعنی میخوای از کسی کمک بگیری؟
بله، تنها راهش همینه خسرو جان. با این وضعی که پیش اومده اگه تنهایی بخوام رمانمو بنویسم و روش کار بکنم تا 2-3 سال دیگه هم تموم نمیشه.
خب نداره، هر چه آدم طول بکشه بهتر از اینه که یکی دیگر رو بیاری توش دخیل کنی.
خیالت راحت، اونی که میخوام دخیل کنم غریبه نیست، استاد خوب خودمه، خودش یه نویسنده کار بلده.
منو میگی؟
بس چی؟ بله کمکم میکنی خسرو؟
حتما، من که 4 ماه دارم همینو بهت میگم، 100% میتونی رو کمک فکری من حساب
کنی. نه نه کمک فکری کافی نیست، خودتو نکش کن، با تو نگارشش هم کمکم کن.
چی یعنی؟
آره با هم بنویسمش. بله
دست بردار محشید، آخه دالا کدوم رمانو دیدی دوتا نویسنده داشته باشه؟ این قصه از ذهن تو داره تراوش میکنه، من دیگه چیکارم این وسط؟
شما به عنوان یه نویسنده خوش ذوق و حرفه‌ای تراوشات ذهن منو میاری رو کاغذ. خب
هر چقدر هم سعی کنم نمیتونم مثل خودت بنویسم.
خب که بله، برای استاد خیلی سخته در حد شاگردش بخواد بنویسه.
نه محشید جان چی داری میگی تو؟ منظور من اصلا این نبود، اتفاقا اگه بحث حد و ساعت باشه که تو اساس‌تر و اساسی‌تری تو نوشتن.
خب آره، ولی دلیلش حرفه‌ای بودن کاربلدیم نیست. اصلا اگه بلد بودم که اینقدر حساسیت به خرج نمیدادم، تو راحت و ربون مینوشتم میرفت.
من نمیدونم چی تو سرتو میگذره محشید، ولی این ایده دو نویسنده برای یک رمان یک تجربه شکست خورده است. من یه جور مینویسم تو یه جور دیگه، سبک و استایلمون اصلا با هم فرق داره.
کدوم استایل خسرو جان؟ کدوم استایل؟ من که هنوز اصلا وارد عرصه نویسندگی نشدم، خیلی مونده تا سبک نوشتاری خودم رو پیدا کنم.
تو راست راستی مشکلی نداری که رمانت با قلم من نوشته بشه؟
نه معلومه که نه، تازه خیلی هم خوشحال میشم. من همه کارهای تو رو خوندم خسرو، بعضیاشو تازه دو سه بار خوندم، احساس میکنم سبک نوشتاریمون خیلی به هم نزدیکه. یعنی من اگه یه نویسنده حرفه‌ای هم بشم تقریبا همین فرمی می‌نویسم که تو می‌نویسی.
تو خیلی بهتر از من.
نه دیگه
باورم جدی دارم میگم، تو یه استعداد ذاتی برای نوشتن داری. خوندن همون داستان کوتاهت کافی بود من به این نتیجه برسم. مهشید تو خیلی از قواعد نوشتن رو ناخودآگاه تو کارت لحاظ کرده بودی، قواعدی که یه نویسنده سالها باید کار کنه تا بهشون برسه.
الهی قربونت برم، چقدر خوبه که تو رو کنار خودم دارم خسرو. پس شروع میکنی نوشتن رو؟
هرچی تو بخوای عزیزم. فقط فکر کنم باید بشینی یه بار قصت رو تا آخرش برام تعریف کنی با تمام جزئیاتش.
همش نوشته شده آماده است.
نه بابا.
آره.
کی نوشتی؟
4 ماه پیش قبل از اینکه نوشتن رمان شروع کنم.
خلاصه تا نوشته برای خوده.
خب آره، می‌خواستم نقشه را کامل دستم باشه که وقتی رمان شروع کردم هی این شاخه به اون شاخه نپرم و از مسیر قصه خارج
شم. بفهم. اینم یه نشانه دیگه برای استعداد ذات.
خب حالا بذار الان بیارمش برا.
حالا چه عجله ای عزیز من؟ باشه سر فرصت فعلا بیا یکی از این کامپیوتر رو برات باز کنم.
نه قربونه پیله نکن، گفتم چیزی میل ندارم فعلا.
مهشید اینجوری ضعیف میشی ها. باید چیزای مقوی بخوری اون بچم جون بگیره. میشنوی؟
جون میگیره، نه ترس، صبر کن. گفتم که یه چند روزی بگذره این ضعف و بی اشتهایی جوشو میده به خوش اشتهایی و ویار خوردنی های جورا جور. بفرما خدمت شما.
خوبه ماشاءالله مفصل هم نمیشه.
خانه هاست میتونی بخونی؟ تون تون نوشتم.
آره خب حالا گیرم داشتم دم دستی دیگه میپرسم ازت.
خب استاد شروع میکنین از امشب؟
من هنوز موندم باردار شدن دقیقا چیش تو رو مجبور کرد یه چرخش کامل 360 درجه داشته باشی؟
استاد 360 درجه که دوباره میده تا همین جایی که هستم، تازه کجا این همه من چرخیدم؟
یادت باشه نمیذاشتی حتی بخونم نوشته تو. حالا یه دفعه برگشتی میگی من رمانو برات بنویسم.
شرمنده استاد، سوء تفاهم شده. بله من خواهش کردم شما بنویسی، ولی نگفتم خودم اصلا قصد نوشتن ندارم. شما انشالله روتین و منظم از رو همین خلاصه شروع به نوشتن میکنی، منم هر وقت این ور پریده گذاشت و یه فرقتی حاصل شد میشینم پشت سیستم، حالا یا قصه رو ادامه میدم یا با این حساسیتی که خودت میشناسی میشینم نوشته های شما رو اصلاح میکنم. کامل تونستم شفاف سازی کنم استاد سدی.
بله قربان، فقط امیدوارم این برنامه که چیدی خروجیش همون چیز باشه که انتظار شده.
به امید خدا.
قسمت سوم نمایش رو هم شنیدید. شما فکر میکنید راهکاری که مهشید برای پیش برده نگارش رمانش فکر کرده جواب میده؟ آیا خسرو میتونه انتظارات مهشید رو در نگارش متن نهایی برآورده کنه؟ این موضوعیه که در بخش بعدی نمایش روشن میشه. پس تا فردا خدا نگهدار.
قسمت سوم نمایش رادیویی همسر رو شنیدید، اما نمایشی که خواهید شنید نامش هست آب آبادی. قسمت هفتمش تقدیم شما میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
آب آبادی، نوشته هاجر کوشکی. بازیگران: بهناز بستاندوست، نورالدین جوادیان، منا صفی، محمد پورحسن، میرطاهر مظلومی. کارگردان: محمد پورحسن. گوینده: نگین خواجه نصیر. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدابردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده. قسمت هفتم.
در قسمت‌های قبل شنیدیم صدیقه با مهاجرت خانوادگی فهیمه از روستا مخالفه، چون با رفتن اونا تنها کلاس روستا تعطیل میشه و بچه‌های صدیقه برای ادامه تحصیل دچار مشکل میشن. صدیقه پیش پدرشوهرش اسکندر که عضو شورای روستاست میره و از شورا بابت کمکاری‌ها و مهاجرت افراد گلایه میکنه و باعث ناراحتی پدرشوهرش اسکندر میشه. رضا شوهر صدیقه تصمیم به مهاجرت میگیره، اما خانم فتحی کارشناس اداره کشاورزی به صدیقه پیشنهاد میده در انتخابات شورای روستا ثبت نام کنه. صدیقه میدونه برای رأی آوردن در انتخابات باید با پدر شوهرش رقابت کنه. آقای زاره، یکی از اعضای شورای روستاهای همجوار، صدیقه رو از مشکلات شورای روستا با خبر میکنه تا صدیقه بدون احساسات تصمیم بگیره. صدیقه از گلچهره، یکی از ساکنان قدیم روستا که رشته حقوق خونده، میخواد که علیه مرادی که به ناحق دور مراتع روستا حصار کشیده شکایتی تنظیم کنه. و حالا بشنوید ادامه ماجرا رو.
بابا از صبح تا حالا هر چی زنگ میزنم جواب نمیدی، فهمیدم نشستین تو قهوه خونه.
به امورات مردم رسیدگی میکنم، مردم کمتر میان ساختمان شورا، اینجا بشینم بیشتر میبینمش. تو با من کاری نداری.
میخواستم احوالتون رو بپرسم، حالتون خوبه؟
تو واقعا حال من برات مهمه؟
این چه حرفیه بابا؟ میگم شنیدین گاوه ننه سعید مرده؟
اگه میشه تو قهوه خانه باشم نشنفم. گاوه سالم مرده، باید مواظب بقیه گوسفندا باشیم. صدیق خانم محلی روستا رو پشیمون کرد گوسفندشون رو بفروشن.
بابا این دود و دم قهوه خونه برای شما خوب نیست.
دلم نمیخواد کسی اوضاع قلب منو بفهمه.
من که به کسی نگفتم.
صدیقه گفته، هر جا رفته به هر کی رسیده گفته قلبم درد میکنه.
منظورش این بوده که قلب شما درد میکنه باید هواتونو داشته باشه.
زن تو خوب هوای منو داره.
روزی که صدیقه رو برام خواستگاری کردین گفتیم با همه دخترای روستا فرق داره.
مار تو آستینم پرورش دادم.
سلام آقا اسکندر. نیو کردم ببخشی.
بابا من بمونم یا برم؟
نه برو.
کجا آقا رضا؟ سرمنشن یا آتیش خونه شماست.
کدوم آتیش آقا مرادی؟
نمیدونی کدوم آتیش؟
برو رضا.
میخواییم گاو ببریم دامپزشکی بفهمیم برای چی مرده.
بشین آقای مرادی، قلیون برای شما چاخ شده. بفرما.
شما بفرما.
من قلیون نمیکشم.
درد به خاطر قلیون نیست،
همه از قلب درد من خبر دارم.
مافیه رو باختی، قدم باختی، اونم به کی؟ عروست، رقیب انتخاباتی.
من چیزی نباختم.
این جوون اهل دنیای مجازی هن، شگردهای تبلیغ انتخاباتی رو یاد میگیرن.
شگرد تبلیغ انتخاباتی؟ تو این آبادی به این چیزا نیازی نیست.
فعلاً که عروست با این شیوه داره پیش میره.
در شأن من نیست باش در این باره حرف بزنم و بحث کنم.
حتی اگه منو تخریب کنه دیر به جنبی عروست رای میاره.
تو این آبادی عروسمو کسی در نظر نداره.
پس خیالت جمعه که رای میاری ها؟
اگه کاری کنه جوانای بیشتری بیان رای بدن خوبه.
حتی اگه به خودش رأی بده؟
هر جوونی تو روستا به اونی رأی میده که ننه باباش رأی دادن.
داره منو تخریب میکنه. من کم زحمت نکشیدم برای این روستا.
منفعتشم بردی؟
بله منفعتشو بردم، ولی برای یکی مثل من راه زیادی برای منفعت بردن هست.
چطور تخریبت کرده؟
بس زمین خاری.
نشنیده بگیر مرادی، ما هم نفهمیدیم این اسناد مراتع چطور به نام تو شد.
حرفای عروستو میزنی؟ وکیل گرفته، مشاور گرفته.
مشاورش دختر خواهرمه، بچهای خواهرمو من بزرگ کردم، ناسپاسی نمی کنن.
پس خانوادگی میخواید منو خراب کنید؟
چرا به من گلایه میکنی؟ برو با خودش حرف بزن.
به کی گلایه کنم؟ شورای روستا وزیوک ریک سفیدیه.
ریک سفیدی بین کی؟ خودت میدانی آقای مرادی، تصاحب این زمین ها غیر قانونیه. تا حالا کسی باهات کار نداشته، الان جوانای روستا صداشون در اومده.
پس تو هم میگی من زمین خارم ها؟
خودم هم چین حرفی نمیزنم. اعتقاد دارم هر زمینی صاحب داشته باشه بیشتر بهش رسیدگی میشه. البته اعتقاد من اینه.
یه بار شدم این اعتقاد تو به بقیه بگی؟
من فعلا نمیتونم چیز بگم. ایام انتخابات نزدیکه.
این تأثیر رای نیاری؟ از هرچی خواستن علیه من حرف بزنن. اهالی روستاتون نه به من گوسفند میفروشن نه کشک. یعنی حرفای عروست کارساز بوده. میخواستم یه گاوداری بزنم، یه گاوداری مدرن که کلی آدم مشغول کار بشن.
چند سال فقط داری حرفشو میزنی؟ من اگه موافقت کردم با اینکه زمینای مردم دست تو بیفته به خاطر گاوداری بوده.
زمینای مردم؟
زمین مردمه، مال همه مردمه. چرا دست دست میکنی؟ یه دیوار دور زمینا کشیدی و رفتی.
گاوداری زدن کار ساده ای نیست.
های اسم و آوازت خراب نشه کلنگشو بزن، کارو شروع کن.
با حضور تو لابد اون وقت مردم بفهمند که چقدر نقش مهمی برای گاوداری داشتی بهت رأی بدن.
های مرادی، داری با حرفات منو تحقیر میکنی، این درست نیست.
اگه اینجور برداشت میکنی عذرخواهی میکنم.
اومدی از عروس هم گلایه میکنی، منم میگم خودت کاری کن. من تو روی مردم نمیتونم وایسم، داغ مردم از این زمین ها تازه شده، من کاری نمیتونم بکنم.
فعلا حق ساخت و ساز ندارن چون شاکی دارن. ولی آقا اسکندر، این نتیجه محبت های منه. میدونی آدم های مثل من اگه خراب بشن چی میشه؟ بقیه هم خراب میشن. هر کسی که با من موافق بوده تو این ماجرا هم خراب میشه.
آن که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟
معلوم نیست.
از دست به زمین ها به نفع تو چه سودی بردن؟ بگو تا بدنم. غیر این که میخواستیم با هم گاوداری بزنیم ها؟
جلوی خانوادت بگیر، برای من درد سر درست نکنن.
فکری با تهدید کارت پیش میره؟
دلم نمیخواد اینطوری با آد حرف بزن.
خب اینطوری حرف نزن، شاید عروسم راست بگیر. خدمت زیادی به اینجا نکردم، ولی خیانتم نکردم، مطمئن.
با پسرت حرف بزن، بگو مانه عروست بشه، بگو.
پسرم کلن با منه، از اولم گفته. تو این چند وقت زنشم همراهی نکرده، اوقاتم رو تلخ کردی مرادی.
مرادی بابام حال خوشی نداره، چرا باش بحث میکنی؟
آسادی حرفای ما رو بشنوی. آرزا به خانمت بگو با این کارا رای نمیاره.
بابا بریم از قهوه خونه، بریم.
ای جار بزن، من حالم بده، اگه اذیتم نکنید حالم بد نیست.
آقا اسکندر را میگه مردم به فهمن ناخوش احواله بهش رأی نمیدن. بشین یه چایی بخوریم تا اوقات دوتامون با قند شیرین بشه.
بریم بزن، بریم. نمیخوام بخوریم.
آقا رضا، براتون غذا آوردم.
ممنون، من غذا نمیخوام.
قرار کردین اومدین خونه بابا بزرگ؟
میخوام دور از همه باشم تا بعد از انتخابات.
من چیکار کردم ناراحت شدی؟
گاوه ننه سعید مرده، تقصیر بابای منه؟
گاوه ننه سعید آشغال خورده، زباله سمی، زباله هایی که از شهرهای دور میارن تو دشتای اطراف ما، اینا شده بلای جون دامامون. بدبختی اینه که خودمونم آشغالامونو میریزیم اطراف روستا. این حرف اشتباهه؟ وظیفه شورا با کمک دهیاری حفظ بهداشته. ما بهداشت داریم.
چرا قبلا برات مهم نبود؟
شما خودت هم همش میگفتی شدی ماشخالدونی. الانم گاو ننه سعید مرده. دامپزشک گفته چیز سمی خورده.
خب تقصیر بابای منه؟
شورای روستا وظیفه‌اش حفظ بهداشته که یکیش میشه جمع‌آوری زباله. من قبلا هم گفته بودم 2 تا سطح زباله بزرگ بذاریم، یکی برای پلاستیک و مواد بازیافتی، یکی هم برای زباله‌های عفونی. این کار نشده. خب هی بعد آشغالا رو بریزیم دور و بر خودمون. دام زبون بستن میره میخوره، مریض میشه میمیره.
نطق انتخاباتی میکنی؟
من نطق انتخاباتی نکردم که. ای هر حرف من میزنم میگن نطق انتخاباتی، نطق انتخاباتی. میخواستم به فکر تعاونی روستا باشم، ول کردم. برای که هر کاری میکنم به من میگی تبلیغات کردین.
تا بعد انتخابات اینجا میمونم. البته روز انتخابات میام به بابام رأی میدم.
خیلی وقت نیومدم این خونه قدیمی یا سنگی. خونه بابوزه قرار بود بشه اقامتگاه گردشگرا. حالا حیاتش شده باغ پرنده. قبلا اینقدر پرنده نداشت. صدیقه، میگم باغچه پر از سبزی خوردنه. هنوز میای سبزی میکاری؟
سبزی میکارم. آره، تا بچهای بابوزه هر کدومشون که میان اینجا سبزی بچینن.
من آوردی واسطه تا رضا باهات آشتی کنه.
حیف این خونه است که خالیه ها.
حیف عمر ما که داره تلف میشه.
تقصیر خودمونه. هر 4 تا خونه تو روستا توش یه نفر ساکنه.
خونهای روستا که خونه نیستن، آلونکن.
بعضی از خونه ها خوبن، مثل خونه بابا بزرگ. چه آرزوهایی برای خونه بابا بزرگمون داشتیم.
ای واه،
چرا گلدونو میندازی زمین؟ شکست.
آرزوامونم مثل این گلدون شکست.
قدیمی بودا، ببین شکستیش.
عمدی که نبود.
فهیمه، چند وقت دیگه مریضی تموم میشه، گردشگرا میان.
نخه، هیچ کس نمیاد. منظره قشنگ ما چشمه‌ای بود که حالا یه حصار بزرگ دارش کشیدم.
کار مرادی زمین خاره.
خیلی وقته به کسی کاری ندارم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه کاری ندارم کی چی کار میکنه.
کار درستیه؟
کار درستیه، وگرنه نباید باهات حرف میزدم.
چرا با من حرف نزنی؟
صدیقه، این ماجرای تو از چی شروع شد؟
کدوم ماجرا؟
همین که خواستی شورای روستا بشی. من خواستم باهات حرف بزنم، بگم فردای انتخابات اینقدر تنها میشی که از کارت پشیمون میشی. تو میگی میخوای تو این روستا بمونی، باید پشتوانه داشته باشی. رضا که کار درست حسابی نداره. بابای من ازش حمایت باید بکنه. دست بردار از این کارا، دست بردار.
بفرمایی.
سلام مرادی هم. خانم، مناظره انتخاباتی بذاریم؟
آقای مرادی، من باید
باید رو در روی مردم وایسی. درباره این که من زمین خاری کردم حرف بزنی، سند بیاری، مدرک بیاری.
همه تو منابع طبیعی میگفتن که شما با لابیگری اسناد تقلبی و غیر مجاز گرفتین.
مناظره میکنی رو در رو، باید با سند و مدرک ثابت کنی اسناد من تقلبیه، وگرنه من از شما شکایت میکنم. به جرم تو اینایی که به من کردید شکایت میکنم و به مردم روستا گفتید من زمین خارم. من منتظر مناظرم. نه یا، یعنی ادعاتون دروغه.
خدای خودت شاهدی، من فقط دارم از حقمون دفاع میکنم.
کی بود صدیقه؟ چرا اینقدر رنگ به رنگ شدی؟
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
با
با اعلام ساعت 3 تکرار نمایش رژی قسمت دوم این نمایش تقدیم